خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. به ساعت 3:30 بامداد نزدیک شدیم. در این لحظه برنامه ارغنون تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
سلام، من سحر طاعتی هستم. از برنامه ارغنون رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گذشته به موضوع ارکستر مضرابی به بهانه درگذشت استاد حسین دهلوی پرداختیم، با حضور آقای توسلی آهنگساز و نوازنده سنتور، آقای آرپژ تیموریان نوازنده عود و تنبک که از اعضای این دو نفر از اعضای ارکستر مضرابی بودند، و آقای یونس محمودی گلستانه رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران شهر، مدرس دانشگاه و نواساز. هفته گذشته به در واقع اون موضوعی پرداختیم که ضرورت تشکیل ارکستر مضرابی در دهه 70 چی بود، صحبت‌های مطرح شد. این هفته نیز افتخار میزبانی هر سه بزرگوار رو دارم با موضوع جدیدی که در خدمتتون خواهیم بود. آقای محمودی، آقای تیموریان و آقای توسلی، خوش آمدید. خوشحالم در خدمتتون هستم. هفته گذشته به موضوع ارکستر مضرابی پرداختیم و بحثمون به جایی رسید که در واقع در شرایط کنونی شرایط خیلی شرایط مناسبی نیست، چه به لحاظ آموزش در دانشگاه، چه به لحاظ نسل جدیدی از موزیسین ها که از اسمش اگه بذاریم موزیسین که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، شرایط مدیریت موسیقی و اینکه چه راهکارهایی وجود داره در جایگاه نوازنده و آهنگسازی که هر سه بزرگوار هستید که بتونیم که در حال حاضر همانند دهه های گذشته ارکسترهایی رو داشته باشیم مثل ارکستر مضرابی که بتونن جوانها رو جذب بکنن و آثار خوب و فاخر رو به شنونده ها در واقع ارائه بدن. آقای تیموریان، چون بحث هفته گذشته با صحبت های شما تموم شد، این هفته هم با شما شروع میکنیم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که من فکر میکنم که حمایت باید بشیم ما از طرف مدیران فرهنگی. ما سالون میخواییم، ما عرضم به خدمتتون که صدا بردار میخواییم، دیگه هر چیزی که واسه یک کنسرت احتیاج هست. خب ما تقریبا هیچ کدوم این امکانات رو نداریم و خودمون باید فراهم بکنیم. حالا شما بفرمایید که من به ساز زدنم باید فکر بکنم یا به سالون یا به مجوز یا به تایید شعرها. خب یه نفر آدم چقدر میتونه اینجوری فعالیت بکنه و خسته میشین و در نهایت امکان این که رها بکنین هست. البته فکر کنم که ما سه نفر این کار نمی کنیم، ولی خیلی ها امکانش هست که خسته شن و رها بکنن این کار.
همین رها کردن موزیسین ها باید شده که علمیم تو شرایط کنونی آثار خوب نمی بینیم و جامعه داره به سمتی میره که آثارهای نامناسب داره میشنوه.
خانم تاعتیش به عنوان یه روزنامه نگار این حوزه من میخوام ازتون سوال بکنم، شما راهکارتون چیه؟
ببینید من خیلی با شما هم عقیده هستم که شرایط گرفتن مجوز، شرایط گرفتن سالون، صدا برده و همه اون مسائلی که شما فرمودید تو جامعه ما هستش، ولی من میگم که سه دهه گذشته که آقای دهلوی اومدن ارکستر مضرابی رو تشکیل دادن همین شرایط ما داشتیم. یعنی در واقع پروسه مجوز گرفتن همین بوده، حالا شاید این مقدار آسان‌تر، حالا شاید هم سخت‌تر، شما تو اون دوران در واقع نبودیم که ببینیم چه شرایطی وجود داشته. شرایط موسیقی به لحاظ حمایتی هیچ وقت شرایط مناسبی نبوده، ولی اون عزیزان تلاششون رو کردن، حتی شده و برای یک سال دو سال ارکستر رو سرپا نگه داشتن. بعد از اونم ما مثلا میبینیم ارکسترهای دیگه بودن، گروه های دیگه بودن که فعالیت کردن کم و بیش. خب الان هم این شرایط رو داریم. من نظرم این هستش که هر کسی در توان خودش میتونه یه سری کارا رو انجام بده، هر چقدر هم که شرایط سخت باشه. الان همونجا که من میدونم وقتی سالن رو در اختیار میذارن صدا بردار هستش تو سالن، هرچند که شاید صدا بردار مناسبی نباشه، ولی اینکه پیشنهاد من این هستش که کار کردن تو شرایط سخت خیلی بهتر از کار نکردنه، چون کار نکردن هیچ جواب مثبتی نداشته.
خانم طاعتی ببینین این حرف شما صحیح، ولی صحبت به اصطلاح ارکستر که میشه صحبت 30-40 نفر هست حداقل. تامین دستمزدهای این 30-40 نفر که همشون حرفه‌ای هستن قاعدتاً چگونه است؟ آیا من یه نفر امکانش رو دارم که حقوق 30 نفر رو بدم؟ آیا امکانش هستش که نمیدونم سفرهایی که میخوایم به اصطلاح بریم اجرا بکنیم تأمین این هزینه ها رو من انجام بدم؟ قطعا جواب نداره.
حالا من تو سوال شما یک سوال مطرح بکنم. شما دهه 80 با ارکستر مزرعه فعالیت می‌کردید به عنوان نوازنده. شاید اون موقع ارکستر از نظر در واقع مالی به چه صورت بود؟ خود آقای دهلوی در واقع پرداخته ارکستر رو انجام دادن یا بنیاد رودکی و تالار وحدت یا حتی ارشاد؟ و اینکه شما به عنوان یک نوازنده چه دستمزدی رو می‌گرفتید؟ البته اگر امکان
نه خواهش می‌کنم، من عرض می‌کنم خدمتتون ما نزدیک 6 ماه رایگان رفتیم تمرین کردیم. فکر کنم هفته یک روز بود. هفته یک روز 6 ماه رایگان رفتیم تمرین کردیم. حقوق من بعد از 6 ماه تمرین و 3 شب کنسرت
4 شب کنسرت.
آره عذر می‌خوام 4 شب کنسرت 35000 تومان شد.
سال
84 که عرضم به خدمتون من فقط در راه خونه و ارکستر و اینها 7000 تومان ساندویچ خورده بودم. حالا به غیر از نصف پول ساندویچ های بندم تامین نشد. ما اون موقع اعتقادی کار کردیم، اون موقع واسمون ارکستر مضرابی مهم بود، فقط واسمون این مهم بود که این کار باید وارد صحنه تالار وحدت بشود هر جور شده. الان شرایط عوض شده خانم طاهر.
بله شرایط اقتصادی که اصلا بیداد داره میکنه.
من یه ورودی بکنم.
بله
خانم.
یه نکته شما سوال کردین زیرکانه که خود آرپژ تیموریان رو بذارین کنج ریم، که آقا تو میگی آقا تو اون موقع چقدر میگرفتی؟ گفت 6 ماهی چی پول نمیگرفتیم. یعنی جواب شما این بود که خب الانم پول نگیر رو بزن.
نه
جای این صحبت توی رادیو نیست، چون خیلی از مدیران فرهنگی ما این برنامه رو میشنون. ما اینو باید تو جمع خصوصی خودمون صحبت کنیم. ما اینجا میخوام پیام بدم به مدیران فرهنگی مملکت که ما همونطور که در مسائل مذهبیمون مراجعی داریم که وقتی که مثلا تو حوزه‌های فقهی صحبت میکنن مرجع که ورود میکنه حرف ایشون دیگه فصل الخطابه، ما توی هنر هم مرجع داریم. آقای دهلوی یکی از این مرجع ها بود. این مرجع ها در شکاف نسلی کنار رفتن. ببینید آقای دهلوی اگر می اومد رهبری می کرد، آقای تیموریان آقای توسلی اصلا جرأت نمی کردن پول طلب کنن و به گفته خودشون در برنامه هفته قبل رویا بود که برن رو استیج تالار وحدت. ولی الان من یونس محمودی به عنوان هم نسل دوستان اگر بخوام بیام، قریب به اتفاق بچه‌ها حاضر نیستن بدون پول بیان. خب شرط اقتصادی هم شرط، پس یک نفر باید حمایت کنه. حالا ما از چشم انتظار حمایتیم همیشه، بعد حمایت نمیشیم، میدونیم نخواهیم شد، چون به هر حال هدای قضیه متخصص موسیقی نیستن و ادراک مناسبی از این داستان ندارن. جامعه‌ای هم نیستیم که پولدارامون رو بتونیم ترغیب کنیم که حمایت کنن ازمون، مثل خیلی از برهای تاریخ در خیلی از کشورهای دنیا
یا خیلی از تهیه کنندهایی که الان سرمایه گذاری روی کنسرت های دیگه ای میکنن.
خب نمیکنن روی این بود، چون بحث مخاطب
برگشت مالی نداره.
راهی که میمونه یک نوع توی این شکاف نسلی به وجود آمده، دور هم جمع شدن خود ما موسیقیدانهای نسل میانیه. بچهای دهه 60 بچهای هستن که صفحه سنگی رو دیدن، تیپ نوا رو دیدن، فلش رو دیدن، خدمتتون که تا نانو تکنولوژی و انباشت اطلاعات هم تجربه کردن. بله. بنابراین میتونن راوی خوبی از نسل گذشته و انتقال دهنده به نسل بعدی باشن. در مورد اینکه آقای دهلوی میومد در سالن اجرا میکرد یا آقای فرهاد یا آقای دکتر ریاهی، اون موقع موسیقی ها موسیقی جدی، چه موسیقی کلاسیک و دستگاهی ایران چه موسیقی سمفونیک و کلاسیک،
بله،
رقیب نداشت. حتی با موسیقی های سیاسی مثل آمریکا و موسیقی های دیگر هم با ارکستر سمفونیک اجرا میکرد.
بله.
الان شکل ساده و خیلی ارزونی از موسیقی به وجود اومده که در هر زمینه‌ای بخوایم میتونیم رو با کمترین هزینه تولید کنیم. بنابراین اون مرقوم به صرفه تر است برای نهادهایی که سفارش میدن. خب بیایم ببینیم که مثلا نهادهایی که بودجه موسیقی دارن بودجه هاشون رو به کیا میدن، به چه نوع موسیقی هایی میدن، و اگه اینها رو نگه دارن صرف موسیقی جدی بکنن چه تأثیری خواهد داشت. فکر میکنم که اگر آدم در زمینه تخصص نداره، من جمله بحث پیچیده موسیقی، بهتر هستش که از مشاوران متخصص در این زمینه استفاده بکنه که بیت المال هم کمتر اسراف بشه. و اینکه ما علی‌رغم این که بچه‌ها میگن باید حمایت بشیم، من میدانم که حمایت نخواهیم شد.
بله،
و ما کارمون و کار هنرمند، یکی از وجوه کار جدی هنرمند و اصلا براش پیش برنده است و چه مبارز بودن هنرمنده. سیاسی صحبت نمی کنم، همه هنرمندا در طول تاریخ مبارزه میکنن.
بله.
مبارزه میکنن با جهل، با تاریکی، با نادانی، با سکون. همین صحبت آقای تیموریان بود در چند شب پیش در یک آموزشگاهی که خدمتشون بود.
بله، شما موزیسین ها مبارزه میکنید با موسیقی های نامناسبی که متاسفانه از در و دیوار داره میریزه تو کشور.
من یه مطلبی خدمتتون عرض بکنم. این زاویه نگاه من هستش به عنوان روزنامه نگار این حوزه.
خواهش بکنم.
البته خیلی شرمندم که در حضور شما این عنوان رو به کار میبرم، ولی خواهش میکنم. من اینطور استنباط میکنم که سیستم حمایتی موسیقی مملکت، موسیقی دستگاهی و ارکسترال ما رو کم کم داره میذاره کنار.
دقیقا قطعا همینطور هستش.
و آمدن هم این کار
بله بله خب بله دیگه 100% آمدن.
الان شرایط جامعه طوری هستش که کسی یه همچین موسیقی رو
نه به نظر من نتیجه
گذاری هم نمی کنه.
عرض کردم نتیجه فرهنگی و عاطفی میخوان از این مجرا بگیرن. ببینید خلق و خوی ما بچه های دهش هست با قصه ظهر جمعه و بله. موسیقی موسیقی سریال فلان و
نوار کاست های
بله
خونه مادر بزرگه آقای
با ده. موسیقی میشود یک ملتی رو مهربان کرد، با موسیقی میشود یک ملتی رو خشمگین بی‌تفاوت دل سرد کرد بدون اینکه حرف و سخنی در میان باشد و من به نظرم ناآگاهانه نیست در خیلی از موارد. ببخشید
خان طاعتی، چه اتفاقی رخ میده که یه عده‌ای سوار هواپیما میشن، کلی هزینه میکنن، وارد کشورهای همسایه میشن، در کنسرت یه خواننده‌ای حضور پیدا میکنن که اون خواننده میاد روی سن فحاشی میکنه به خود هزار و همه سوت و هورا میکشن براش؟
متاسفانه.
و چه اتفاقی میفته که مردم دیگه تو خود شهر تهران نمیان تالار وحدت ارکستر سمفونیک نگاه کنن، نمیان ارکستر مزرابی نگاه بکنن؟ ببینید خب این من فکر میکنم که تعمدن ما داریم به حاشیه رانده میشیم. اینم چون حالا نمیدونم چون ما ژانر کاریمون توریست که با فرهنگ سر و کار داریم، هم با شعر سر و کار داریم، هم با انواع سازها سر و کار داریم، نمیدونم این رو حقیقتا، ولی این رو من کامل هم توی کارم دارم حس میکنم که از هر 6 نفر که میان کلاس موسیقی ثبت نام بکنن یه نفرشون ساز
ایرانی
انتخاب میکنه، 5 نفر بعد همشون میخوان سازهای در واقع غربی رو یاد بگیرن، اون هم در پایین ترین سطحش. الان شما کتاب های رپرتواری که هست، شما هرچی رپرتوارتون سطحی تر باشه فروشتون بیشتر، هرچی کتابتون آهنگای فولک ساده رو شما کار بکنین راحت تر خریداری میشه، ناشر راحت تر میاد رو اون کار در واقع سرمایه گذاری میکنه، و هرچی فنی تر میشه همه اینا هی کمرنگ تر میشه. خب این من فکر کنم که هنرمندا برای این یه موضوع تا یه حدی میتونن سعی بکنن. حالا دوستان آقای
بله اجازه بدید ما یه استراحتی بگیریم از دوستان موسیقی بشنویم، باز با ادامه بحث در خدمتتون هستیم.
Thank you.
برنامه ارغرون میشنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت آقای توسلی، آقای تیموریان و آقای محمودی هستیم با موضوع ضرورت تشکیل ارکستر در شرایط حال حاضر. آقای توسلی، ادامه بحث رو با شما خواهیم داشت. در واقع تو آنتراک برنامه یه صحبتی داشتید شما انجام می‌کردید در خصوص اینکه در واقع دو بخش رو میشه بهش پرداخت، که ما چرا الان در شرایط کنونی نمیتونیم که در واقع ارکسترهای مثل ارکستر مزراوی داشته باشیم.
البته من البته یه چیزی این یه پرانتز اینجا باز کنم، شما اشاره کردید به اینکه چرا ما امروز روز کار خوب کم داریم یا کم میشه. من اعتقاد دارم که ما کار خوب زیاد داریم، فقط این کارها شنیده نمیشه.
رسانه
انقدر این بازار شلوغه و انقدر این بازار هر روز داره توش تولید میشه که اگر کار خوبی هم باشه به گوش کسی نمیرسه، چون باید. کسی هم دنبال کار خوب نیست. ببینید، من خیلی خوب یادمه ما دو شب اولی که توی تالار وحدت با ارکستر مزرابی کنسرت داشتیم همون سال 84، شما فکر میکنید مخاطبین ما کی بودن؟ 60-70 نفر اعضای ارکستر بودیم، هر کی خانواده خودش رو می آورد سالن پر میشد. ولی خب ما همون کنسرت رو چند ماه بعدش تو جشنواره فجر توی سالن بهمن اجرا کردیم. شب دوم اجرا تعداد ما از تعداد مخاطبانمون بیشتر بود. اینکه ما فکر کنیم در واقع اون دوره هم خیلی همه چیز مدینه ای فاضله بوده، نبوده. آقای محمودی درست اشاره کردن که ما توی اون دوره یک سکوتی رو داشتیم و یک در واقع یک فضایی رو داشتیم برای این جنس موسیقی. ببینید، پدیده‌های نو وقتی وارد کشور ما میشن تا ما به فرهنگ استفاده از این پدیده‌ها عادت کنیم زمان زیادی میبره.
بله.
دلایلش هم حالا باید در یک برنامه کلا بررسی شه. من مثالی که برای شما میزنم مثال رانندگی و اتومبیله. چند سال در این کشور اتومبیل داریم؟
خیلی سال.
چند سال فرهنگ رانندگی داریم؟ هنوز نداریم. یعنی در تمام این سالها ما هنوز فرهنگ رانندگی درست رو نداریم. فرهنگ داریم، فرهنگ خوبی نداریم در رانندگی. همین اتفاق در مورد تکنولوژی هایی که امروز داره وارد کشور ما میشه هم هست. ببینید، شرایط سخت امروز دو بخش داره. یکی شرایط سخت افزاریه که قطعاً در دوران دهه 60، قطعاً در دوران دهه 70 خیلی سخت‌تر از امروز بوده. اما یک بخش برمیگرده به شرایط نرم افزاریش. منظورم از شرایط نرم افزاری مخاطبین ماست.
بله.
ببینید، مخاطب امروز بسیار سرگرمی‌های متنوعی داره. مخاطب امروز یک اینستاگرام داره که وقتی باز می‌کنه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو اون تو می‌تونه ببینه. از یک طرف سرعت زندگی امروز و سلیقه‌ای که این شبکه‌های اجتماعی دارن برای مخاطب ما رقم می‌زنن، همه ما رو تبدیل به آدم‌های کم‌حوصله‌تری کرده. ماها تبدیل شدیم به آدم‌هایی که همه چیز رو می‌خوایم در یک دقیقه جمع و جور کنیم.
بله.
حالا باز خدا پدرشون رو بیامرزه، اول اینستاگرام 15 ثانیه بود، یا من نمی‌دونم با 15 ثانیه می‌خواستیم چیکار کنیم، الان شده یک دقیقه.
بیشترم شده.
بله بله. خب من فکر می‌کنم همون تلویزیون اینستاگرام در واقع جزء بخش‌های نچندان جذاب باشه برای بقیه به نسبت ویدیوهای یک دقیقه‌ای. خب وقتی که ما در واقع با مخاطبی طرفیم که این مخاطب تاثیرپذیری بسیار سختی داره. ببینید، یه زمان همه ما یادمونه که با کوچکترین اتفاق غم‌انگیزی یه چند روزی حالمون بد بود. شما امروز روز با مخاطبی طرف هستید که ویدیوی آتیش زدن یک آدم رو داره میبینه و میفرسته برای بعدی و بعدی میبینه. خب شما با چی میخواید روی مخاطب تاثیر بذارید؟ شما میخواید چجوری این مخاطب رو ملزم کنید که بیاد یک موسیقی خوب بشنوه؟ یعنی در واقع این بخش از نرم افزار هست که من فکر میکنم که حالا جدای این که سالا نداریم، حمایت نمیشیم و و که همه اینها بوده، بله بوده، اما مخاطب این خودکار وسیله تاثیرگذاری، ولی من نمیتونم باهاش رو شیشه اثر بزنم، نمیتونم رو آب بنویسم. ما امروز روز یک مشکلی که داریم پیچیدگی مخاطبه، و این پیچیدگی مخاطب چجوری ما میتونیم ازش صحبت کنیم؟ من از زمانی که بچه بودم یادمه که در کشور ما صحبت از تهاجم فرهنگی بود. این تهاجم چجوری اتفاق میفته و ما چجوری میتونیم جلوش بایستیم. وقتی ما شما فرض کنید اصلا آقای دهلوی نه، ما سالهاست بودجه برای دفاع مقدس گذاشتیم، برای تبلیغش، برای صحبت کردن ازش. ما بیایم بریم توی یکی از این دانشگاه های این کشور که همه در واقع 12 سال تو مدارس بودن، در یک کلاس رو ببندیم، یه برگه سفید به دانشجوها بدیم، بگیم در مورد محمد جهان‌آرا بنویسید. آیا میشناسنش؟ نه. چون من تو برنامه قبلی هم اشاره کردم، ما یا دغدغه فرهنگی نداریم، یا وقتی هم دغدغه فرهنگی داریم نمیدونیم باید چی کار کنیم. ما 40 ساله بیشتر 70 ساله نتونستیم اوضاع رانندگی رو در این کشور درست کنیم. آیا دغدغه‌اشو نداشتیم؟ داشتیم، ولی بلد نبودیم چی کار کنیم. ما در مورد دفاع مقدس دغدغه نداشتیم؟ داشتیم، ولی نتونستیم اونجوری که باید. شما جوانهای ما میبینید یک سریالی که در اون ور مرزها ساخته میشه پر از چیزهایی که ممیزهای زندگی ماست، همه میبیننش، همه ازش صحبت میکنن، همه. چرا ما در مورد این اتفاقات فرهنگی خودمون هیچی نداریم؟ یعنی آن چیزی که یک موزیسین رو دل سرد میکنه صرفا شرایط سخت افزاری نیست، یک بخشش برمیگرده به شرایط نرم افزاری که در واقع خود من موزیسین هم تحت تاثیر زندگی امروزم. جناب تیموریان در برنامه قبلی در مورد بچه های دهه 80 فرمودن، البته خودشون هم فرمودن که صحبتشون با همه نیست،
بله،
صحبتشون با یک قشریه. من اعتقاد دارم که بچه های دهه 80 به لحاظ آن چیزی که از موسیقی بلدن، به لحاظ دانشی که بلدن، از من بهترن، چون اینترنت داشتن، چون امکانات داشتن و من نداشتمش.
باید هم بهتر باشه.
بله، من یه ویدیو میخواستم از فلان استاد ببینم، 10,000 جا باید میرفتم میگشتم، یه ویدیو بی کیفیتی از اون تا پیدا میکردم که فلان استاد داره یه مضراب سنتورشو من ببینم که چه شکلی داره میزنه.
آقای توسلی، شما فکر نمی‌کنید که همین سهل الوصول شدن باعث شده که یه خورده افت کنه؟
اگه اجازه بدی من بهت میگم که در واقع چه، من چجوری به این ماجرا نگاه می‌کنم. ببینید، ما در بخش موسیقی یک بحث تکنیکال داریم. این بحث تکنیکال مثل اینه که شما فرض کنید می‌خواید شاعر بشید، میرید تمام اطلاعات مربوط به شعر رو جمع‌آوری می‌کنید، کلی می‌خونید و همه اینا. آیا شما شاعر میشید وقتی مفهومی ندارید برای شعر گفتن؟ بچهای دهه 80 ما خیلی خوب موسیقی رو میشناسن، اما در مورد چی میخوان موسیقی بسازن؟ ببینین، یک زمانی آقای خالقی یک ایران میسازه فارغ از تمام تقسیم بندی های جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی، این ایران در همه اقشار نفوذ میکنه. ما تصانیف عارف قزوینی مثل از خون جوانان وطن رو نزدیک به 100 و خورده سال ازش گذشته، هنوز داریم میشنویمش و ازش لذت میبریم.
بله.
چه اتفاقی میفته که من امروز موزیسین دهه 80 ما کار میسازه، به لحاظ موسیقایی خوبه، کوک خوبی داره، ضبط خیلی خوبی داره، پالایش شده و و و همه اینها که شاید تو قدیم نبوده،
ولی شنیده نمیشه،
ولی اصلا اون تاثیرگذاری رو نداره. من فکر میکنم یک بخشش به خاطر اینکه من اتفاقا دوست داشتم در مورد آقای دهلوی به این نکته اشاره کنم. آقای دهلوی و همنسلانش معلم‌های طلایی بودن، چون موفق شده بودند علاوه بر این که تکنیک هنر رو انتقال میدادند، تفکر رو انتقال بدن،
خلاقیت رو.
بله، شما میبینید که از مکتب آقای دهلوی شاگردانی میان که هیچ کدوم شبیه اون یکی نیستن، اما امروز روز 90% اساتید ما در نهایت تونستن هنرجویانی رو تربیت کنند که در بهترین حالت کپی دست چند اون استاده.
بله. آقای توسلی، برگشتن دقیقا به صحبت اول من. به خاطر از آقای دهلوی در هفته گذشته گفتم که آقای دهلوی الگوی اخلاقی.
بله دقیقا.
الان ببینید، همه ایرادات هم نباید به مدیریت فرهنگی و نمیدونم اجتماعی و اینا. یعنی موزیسین های مملکت خودمون مثلا منتقد هستن در خیلی